چه کسانی از قطار دولت پیاده خواهند شد؟ شرق: مت پیشروی در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. احمد غلامی کمتر از یک سال از عمر دولت پزشکیان می‌گذرد و شاید این مدت کوتاهی برای واکاوی و ارزیابی عملکرد یک دولت باشد، اما شرایط کشور به گونه گونه پیش می‌رود که هیچ فرصتی برای جلوگیری از خطا را نباید از دست داد. دیگر شیوه آزمون و خطا در دولت‌ها امکان پذیر نیست و کشور در شرایطی به سر می‌برد که هر تصمیم شتاب زده و غیر عقلانی می‌تواند منجر به بحرانی جدی شود. از این برای پیشگیری از هر خطا و اشتباه جبران ناپذیری، ناگزیر باید از نظرات کارشناسان و مردم در عرصه عمومی استفاده کرد. با عباس عبدی و شهاب الدین طباطبایی درباره عملکرد دولت در این دوره کوتاه اما پرشتاب به گفتگو نشسته ایم. در آستانه یک سالگی دولت آقای پزشکیان دیگر می توانیم یک ارزیابی از عملکرد آن داشته باشیم. به نظرتان این دولت در چند ماهی که از عمرش می گذرد در چه زمینه هایی کارآمد بوده و دلایل ناکامی در سایر زمینه ها را چه می دانید؟ عباس عبدی: برای ارزیابی یک عملکرد ابتدا باید ببینیم از چه زوایایی به بررسی موضوع می‌پردازیم. مثلا برای ارزیابی یک ماشین باید ببینیم ورودی و خروجمان درباره این ماشین چیست و با چه قیمتی آن را خریده ایم. مثلا اگر پیکان یا پراید خریده اید، نمی توانید انتظار پژو یا بنز را از آن داشته باشید. نکته بعدی این است که ببینیم این ماشین در چه جاده‌ای قرار است حرکت کند. حتی اگر بهترین ماشین را هم در جاده خاکی برانید، نمی توانید در جاده سنگلاخ با 150 کیلومتر سرعت پیش بروید. ضمناً انتظارتان از ماشین هم مهم است. ممکن است شما با ماشین داخل شهر تردد کنید و ممکن است بخواهید در مسابقه شرکت کنید. اینها متفاوت هستند. حالا در پاسخ به پرسش شما میگویم سود انتخاب آقای پزشکیان در همان روز 16 تیر حاصل شد. اما یک موضوع را که برای مثال در بورس مهم و نمایان است نباید فراموش کنیم. قیمت بعضی شرکت‌ها در بورس انفجاری بالا می‌رود و با هر میزان سرمایه‌گذاری 10 برابر سود می‌برید، اما پس از آن و با قیمت‌های بعدی است که سود و زیان را حساب می‌کنید. یعنی حتی اگر سرمایه‌تان 10 برابر هم شده باشد، انتظار دارید دیگر پایین نیاید و مثلا 9 برابر نشود. همان روز 16 تیر هم گفتم که ما سودمان را بردیم و سود این بود که ریل سیاست در ایران عوض شد و به یک مسیر عادی بازگشت و این بزرگترین پیروزی بود. ضمن اینکه اساساً هزینه‌ای هم برای این کار نپرداختیم. 26 روز فعالیت انتخاباتی بود. از 20 خرداد تا 15 تیر در این مدت جز لذت سیاسی چیزی دیگری نبود. 9 دعوایی کردیم و 9 فحشی دادیم. فعالیت سیاسی مدنی داشتیم. با چنین سطحی از کار دستاورد بسیار بالایی حاصل شد، اما 16 تیر اتفاقی افتاد که با آن 15 تیر دیگر تمام شد. درست مثل همان مثال بورس که مایکروسافت را در بورس که می آورید قیمتش 2-3 برابر می شود، اما وقتی می خواهید سهامش را بخرید انتظار افزایش قیمت را دارید و اگر قیمت کم شود ضرر کرده اید. باید ببینیم در آن انتخابات چه اتفاقی افتاد. گروهی شرکت نکردند و مسئله‌شان کل ساختار حکومت بود. حدود 60% دور اول شرکت نکردند. شکافی که با ساختار حکومت داشتند. مثل همان جاده‌ای است که اگر بنز هم در این جاده بیاندازید جواب نمی‌دهد، چون این جاده سیاست سنگلاخ است. در دور دوم تا 50% حضور پیدا کردند. می‌خواهم بگویم از اینجا به بعد هر سودی داشته باشیم. اضافه تر از آن سود اصلی است که در همان روز حاصل شد. اما حالا ببینیم ارزیابی چیست؟ ارزیابی من از آقای پزشکیان به طور مثبت است. حتی معتقدم با توجه به شرایطش خوب عمل کرده. این شرایط بسیار مهم است. در روز تحلیفش یک نفر را ترور کردند و قبلش جنگی در گرفته و درگیری بوده و دولت هم پس از بحران 1401 شکل گرفت. این بحران عمیق‌تر از آن چیزی است که می‌بینیم. شکافی که بین مردم و حکومت افتاده خیلی عمیق است و به این راحتی قابل ترمیم نیست. به اینها باید وضعیت اقتصادی را هم اضافه کنیم و وضعیتی که کسی به آن توجه نمی‌کند، یعنی نظام اداری که در آن 3 سال درب و داغان شد. در بحث شفافیت و دسترسی به اطلاعات هر چه بود زدند. آمار ثبت احوال از قدیم منتشر می‌شده، اما الان فقط 6 عدد می دهند. آن زمان هر هفته باریز جزئیات همه اطلاعات را منتشر می کردند. الان اگر قرار باشد پژوهشی در دولت انجام شود، می گویند پژوهشگرتان هم باید گزینش شود. این خیلی عجیب و غریب است. سیستم اداری و امنیتی کشور را شخم زده زده و کسی که بیرون است متوجه این ماجرا نیست. آدم هایی بسیار سطح پایین آوردند و هزینه های حکومت را بالا بردند. وضعیت با سال 76 متفاوت است که آقای خاتمی با چند وزیر و فضای عمومی می توانست یک جاده آماده را بگیرد و بهبود ببخشد. ولی در سال 1403 اصلاً چنین چیزی وجود خارجی نداشت. بنابراین من معتقد بودم آقای پزشکیان باید 5 هدف کلی را انجام دهد که 2 مورد مربوط به رسانه و 3 مورد دیگر هم متفاوت است. در مورد فضای مجازی که مردم بیشتر با آن در ارتباط هستند به نظرم عملکرد موفقی نداشته. حالا فیلترینگی واتساپ برداشته شده که نیازهای مردم تامین شود، اما فیلترینگ به خصوص در مورد تلگرام و یوتیوب هم باید برداشته شود. دلیلش حملش و لشبازی سیستم است، نه این که فکر کنند این کار چه عوارضی خواهد داشت، وگرنه مردم که فیلتر شکن استفاده می کنند. در مورد مسئله حجاب می توانیم بگوییم برای ایشان عوارض دارد، اما بحث رفع فیلترینگ اصلا عوارضی ندارد. در مورد مسئله حجاب معتقدم که دولت خیلی خوب برخورد کرده. آقای پزشکیان یک مقدار هم بنا بر خصلت اخلاقی و غریزیش رفتار می کند. یعنی مسائلش را برجسته و عمومی نمی کند، از خودش قهرمان سازی نمی کند و سعی می کند از این موارد فاصله بگیرد. در نتیجه در مورد توقف قانون حجاب خیلی موفق عمل کرده است. مسئله بعدی تلویزیون است که عملکرد دولت در این باره کاملا ناموفق بوده و شاید توضیحش این باشد که تلویزیون در اختیار ما نیست. اما واقعیت این است که ما نمی توانیم ماشینی را برانیم و بگوییم مسئولیت بنزینش با دیگری است. بنزین نزنید که ماشین راه نمی رود. به نظر این مسئله ای است که آقای پزشکیان باید در چارچوب وفاق حل کند. با این ریش به تجریش نمی روند. با این تلویزیون نمی شود مسائل مملکت را حل کرد و به لحاظ امنیتی خیلی خطرناک است. در مورد مسئله سیاست خارجی معتقدم تا اینجا موفق بوده و اهمیتش در این است که خودش خیلی وسط نمی آید و قهرمان سازی نمی کند. کار را به کل سیستم سپرده و می بینید که رهبری نظام میداندار قضیه است. وزیر خارجه‌اش هم خوب عمل می کند و به هیچ چهره سازی نمی کنند که بخواهند برای خودشان برندی بسازند. کاری که متاسفانه در دولت روحانی هم وزیر خارجه وقت و هم خود آقای روحانی انجام دادند و بارها گفته می شد اما توجهی نداشتند. الان از این نظر خیلی خوب جلو می رود. نمی خواهم بگویم لزوماً به نتیجه می رسد، اما معتقدم از طرف ایران پیام واضح و روشنی داده می شود. مسئله پنجم مربوط به گزینش است که در 2 سطح کارمندان ادارات، آموزش و پرورش و همچنین در سطح مقامات سیاسی مطرح است. البته گام‌هایی برداشته شده ولی کافی نیست. اگر بخواهم در مجموع بگویم دولت در این اهداف بیش از متوسط موفق بوده و حالا همه اینها در ذیل موضوع وفاق اتفاق افتاده است. شهاب الدین طباطبایی آقای عبدی اصل مطلب را فرمودند و من یک نکته اضافه می کنم. در شرایطی که ایشان ماشین و جاده و مسیر سنگلاخ را ترسیم کردند، به نظرم می رسد که حتی در جاهایی جدا از سنگلاخ بودند، خود مسیر هم اشتباه بود است. انتخاب آقای پزشکیان مسیر عقلانیت را احیا کرد و این یکی از اصلی تری شعارهای آقای پزشکیان بود که می گفت توهم دانایی و تخصص ندارم و به دنبال عقلانیت هستم. فکر می کنم تا حدود زیادی این موضوع محقق شد. 2 اتفاق دیگر هم افتاده است. یکی این که تا اینجا دختوی زدائی با همان وفاق اتفاق افتاد. دیگر این که بخش عمده ای از نتایج در کمتر از 1 سال محقق نمی شود. اما اگر روند کارها را در نظر بگیریم می بینیم که به سمت عقلانیت است و این می تواند نتیجه را نشان دهد. نکته بعدی این که زلیا همراه دختوی زدائی که در وفاق اتفاق افتاد، شاهد امنیتی زدائی کردن از موضوعات سیاسی هم بودیم که آقای پزشکیان در این زمین موفق عمل کرده است. مهم این است که وقتی در شرایط سخت کار را تحویل می‌گیریم، بتوانیم حول مسائل کشور توافق سازی و اجماع ایجاد کنیم، آن هم نه با 2 قطبی کردن فضا، باید با محترمانه ترین مده و جمع کردن همه نیروها ذیل مسائل مهم کشور کار انجام شود. امروز اگر بگویند ناترازی یا بحران آب داریم، کسی مدعی نمی شود اوضاع خوب است. در این دولت جلب توجه ارکان حاکمیت به این معنا که در مسائل اساسی کشور کسی اختلاف نداشته باشد اتفاق افتاده، آن هم بدون خودنمایی. آقای عبدی به درستی اشاره کردند که تا امروز قهرمانی از دل این اتفاق بیرون نیامده که بگوید فقط من میفهمم. از نظر من اصلی ترین موضوع همین مسئله وفاق است. استان ما انتقادات زیادی به مسئله وفاق دارند، چون به روند دقت نمی کنند. در مقاطعی فکر می کنند که الان اگر من نباشم اتفاقی رقم نمی خورد یا کار درست انجام نمی شود. من این را کاملا رد می کنم و می گویم مسائل کشور حول محور همه نیروهای سیاسی در کشور اتفاق می افتد، نه این که اگر من باشم کار خوب پیش می رود و اگر نباشم و رقیبم باشد کار خراب می شود. آقای پزشکیان این مورد را هم با مدل خودش نهادینه می کند. ممکن است این مدل که تا به حال امتحان نشده در طی مسیر با مشکلاتی مواجه شود، اما همه برای حل مشکلات باید کمک کنیم. ویژگی آقای پزشکیان این است که دنبال حل مسئله است و مسائل را از فرایندی به فرایند دیگر حمل نمی کند. ابرپروژه‌هایی در حوزه‌های مختلف برای خودش تعریف کرده و میگوید می ایستم و حل می کنم. انجام این کارها هم نیازمنده یک بازه زمانی است و در کمتر از یک سال صورت نمی گیرد. مطمئناً مخاطبان ما به طور قاطع می گویند وضع کشور بد است. مثلا در حالی که گرانی سرسام‌آور است، اینها دلشان خوش است و نشستند درباره عملکرد دولت صحبت می کنند. آقای عبدی به صورت گذرا اشاره کردند که بالاخره جامعه خواسته یا ناخواسته باورش را به دولت و کارایی دولت‌ها از دست داده. شاید حدود 50 یا 60% جامعه این تفکر را داشته باشند و البته گروهی هم هنوز امیدوارند که این دولت بتواند راهگشا باشد. این روزها که بحث مذاکره و توافق مطرح است، می توان گفت که حجم ناامیدی ها و انتقاد ها تا حدی کنترل شده است. اما اگر این توافق به سرانجام نرسد، چه اتفاقی می افتد؟ گویا مردم در بحث ما غایب هستند و مورد توجه قرار نمی گیرند. به نظرم آقای عبدی بحث را مکانیکی کردند و گفتند حتی اگر ماشین بنز را هم در این جاده خاکی بیاندازید، امکان این که به صورت مطلوب حرکت کند وجود نخواهد داشت. اما مسائل جامعه را نمیتوان اینطور مکانیکی تحلیل کرد. نگاه مردم به دولت پزشکیان به شکل یک دولتگذار است و فکر میکنند بعد از این اتفاقی میافتد و وضع بهبود پیدا میکند، یعنی آیندهشان را در دولت آقای پزشکیان نمیبینند. چقدر این برداشت درست است؟ عبدی، من در این جلسه به سوالاتی که شما میپرسید جواب میدهم. درباره این که مردم چه فکر میکنند، اشاره کردم که مردم آنقدر مسائل زیادی دارند که به دیروز کاری ندارند و به امروزشان نگاه میکنند. امروز برق قطع میشود و این به دولت مربوط است. مثالی میزنم، یکی از مهمترین چهره های سیاسی قرن 20 چرچیل است که در جنگ جهانی دوم مقاومت کرد و یکی از پایه های شکست آلمان هم چرچیل بود. 51 روز پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم، مردم انگلیس به او رأی ندادند و کنارش گذاشتند. مردم حق داشتند. میگویند خدا پدرت را بیامرزد، خیلی هم خوب جنگیدی. اما الان با مسائل پس از جنگ مواجه هستیم و تو ایده‌ای برای پس از جنگ نداری. این اصلاً ایرادی ندارد. هنوز هم چرچیل برای بریتانیا سیاستمداری قهرمان محسوب می‌شود. بنابراین ما در مورد موفقیت‌های دوران جنگ صحبت می‌کنیم، اما ممکن است که شما درباره دوران پس از جنگ بحثی را مطرح کنید. پاسخ این است که ممکن است در آن وضعیت شرایط به گونه‌گونه دیگر باشد و هیچ ایرادی هم ندارد. اما امروز مسائل آنقدر زیاد است که مردم هر روز با مسئله همان روزشان مواجه هستند، نه با مسئله گذشتهشان. ممکن است آدم‌هایی که در یک دوره موفق بودند، سرانجام به دلیل عدم موفقیت در مراحل بعدی کنار بروند. من اینها را رد نمی‌کنم. بنابراین اگر امروز از مردم نظرسنجی کنید، می‌بینید به مسائل امروزشان نگاه می‌کنند، نه به مشکلاتی که سال گذشته داشتند. قطعاً دولت نمی‌تواند با این وضعیت محبوبیت زیادی داشته باشد، ولی من که قرار نیست مطابق آن ایده نظر بدهم. قرار است وضعیت را آنطور که هست در نظر بگیرم. می‌گویید تحلیل مکانیکی است. شما دینامیکیش کنید. ببینم چه چیزی از آن در می‌آید. اینها مشکلات و مسائل جامعه است و ما هم به عنوان یک شهروند مسائل را می‌بینیم و ممکن است انتقادهای زیادی هم داشته باشیم. فکر هم نمی‌کنم کسی از اطرافیان نزدیک به آقای پزشکیان که به او رأی دادند بیشتر از من انتقاد کرده باشد. من هم دفاع می‌کنم و هم انتقاد و مشکل خاصی هم ندارم. اما باید ببینیم حقیقت چیست. نکته‌ای که اشاره کردید درست است. مردم اشتغال و آینده می‌خواهند. ولی در مجموع روندی که می‌بینیم همان چیزی است که اشاره کردم. در ارزیابیتان از دولت آقای پزشکیان به ساختار بوروکراتیک که کشور اشاره کردید که این ساختار الان آنقدر سلب شده که مانع انجام کار می‌شود. آیا این مسئله مانعی برای وفاق هم هست؟ عبدی، بله، مسئله اما سلب بودنش نیست، بلکه فسادی است که در سیستم ایجاد شده به دلیل اینکه آدم‌های ناکارآمدی آمدند و نظارت‌های درونی از بین رفته و این اتفاق وحشتناکی است. شما میگویید تحلیل مکانیکی نکنیم، اما با این سیستم کار پیش می‌رود. الان اگر بخواهند یک نفر را جایی بگذارند، باید از چندین جا استعلام بگیرند. واقعاً اگر امروز کسی دیگر رئیس جمهور بود و آقای پزشکیان هم یک فرد عادی بود و قرار بود ایشان را برای یک جایی به عنوان مدیر کل انتخاب کنند، قطعاً رد صلاحیت می‌شد و امکان نداشت مجوز بدهند، چون در 1401 یک جمله گفته است. این که نمی‌شود. به نظرم آقای پزشکیان باید به حل این موارد کمک کند. اینها موانع حرکت هستند. یک اتوبان نیست که حرکت کنید و جلو بروید. مردم خیلی به این موضوع کاری ندارند و قرار هم نیست داشته باشد. اما دیگر قرار نیست که من هم به این مسائل کاری نداشته باشم. من باید به این مسائل بپردازم و درباره آنها حرف بزنم و بدانم که حل کردن این مشکلات چقدر کار سختی است. به هر حال من به این نگاه می‌کنم که با مصوب کردن یک قانون می‌شد بحران ایجاد شود. معتقدم آقای پزشکیان ادبیات ارزشمندی در حل مسئله دارد که خیلی مهم است. شما به ادبیات دو رئیس جمهور قبلی دقت کنید. شاید ادبیات آقای پزشکیان در ظاهر کمی شبیه به ادبیات آقای خاتمی باشد، اما ادبیات تقابلی نیست و این به حل مسائل کمک می‌کند. قرار نیست من ادبیات آقای پزشکیان را داشته باشم، چون او باید در آن مقام این ادبیات را داشته باشد. به نظرم باید به این موارد دقت کنیم، ولی می توانیم آن طرف ماجرا را در نظر بگیریم و بعد هم بگوییم کل سیستم نمی تواند مشکل را حل کند و عبور کنیم. بعدش چه می شود؟ بعد باید مثل اپوزیسیون خارج از کشور خودمان را آویزان چیزی کنیم که به نظرم جواب نمی دهد. طباطبایی در پرسشتان به موضوع مهمی اشاره کردید. وقتی ما صحبت می‌کنیم می‌گویند شما از کف جامعه خبر ندارید و باید پشت سر مردم باشید. بعضی از دوستان هم گاهی گرفتار این تله می‌شوند. اما موضوع این است که مگر ما جز مردم هستیم؟ مگر در این کشور زندگی نمی‌کنیم و مشکلات را نمی‌بینیم؟ اولاً کسانی که در حوزه سیاست کار می‌کنند باید کنار مردم باشند و اگر می‌گوییم پشت سر مردم باشند به این معنی نیست که دنبال کننده مردم باشند، بلکه به این معنی است که باید حواسشان به مردم باشد. جایی که لازم است به دولت هشدار بدهند و با مدل‌های مختلف این کار را انجام دهند. زمانی من در دولت آقای رئیسی می‌خواستم هشدار بدهم و چون دسترسی نداشتم، نامه می‌نوشتم یا توییت می‌کردم. در دولت کنونی فضا فراهم است که بتوانم موضوعات را منعکس کنم، حتی با صریح‌ترین بیان ممکن. در جلسات مختلفی که آقای رئیس جمهور حضور دارند، این مسائل گفته می‌شود. اما همیشه باید به خودمان یادآوری کنیم از چه شرایطی به چه شرایطی رسیدیم و فضا چطور بوده است. اتفاقات مختلفی که در کمتر از یک سال گذشته برای دولت آقای پزشکیان افتاده. تک تک اگر در شرایط دیگر اتفاق افتاده بود چه میشد؟ تقریبا 3 ماه قبل ماجرای کوی دانشگاه را داشتیم که وقتی از این اتفاقات به آرامی گذر میکنیم انگار یک اتفاق طبیعی بوده است. اما مسئله کوی دانشگاه می توانست به یک بحران تبدیل شود. یا جملاتی که در هفته های گذشته در صدا و سیما درباره اهل سنت گفته شد می توانست به یک بحران اجتماعی در مناطق سنی نشین تبدیل شود. عبدی حتی می توانست بحرانی انفجاری باشد. طباطبایی واقعا می توانست به بحران کشور تبدیل شود، اما می بینیم که خود مولوی عبدالحمید در نماز جمعه به یکی از عوامل آرامش بخش ماجرا تبدیل شد. نمی توانیم اینها را نادیده بگیریم. اما حوزه اقتصاد حوزه ای است که به این راحتی دردش درمان نمی شود. من معتقدم بخشی از مسئله با موضوع توافق قابل حل است. زمان آقای روحانی می گفتم اینقدر که به برجام می پردازید، برکار را رها کرده اید. منظورم از برکار برنامه هایی برای کارآمدی ایران است. مدام می گفتند اگر برجام تصویب شود و کارها پیش برود مشکلی نداریم. اما من می گویم اتفاقاً کارآمدی مهم است و اینکه این کارآمدی در شرایط آرامش تحقق پیدا خواهد کرد. دولت آقای پزشکیان در حوزه‌های مختلف با همین دست فرمانی وفاق و جمله معروف دعوا نکنیم کار را پیش برده و باعث شده مسائلی که می‌توانستند به سرعت به بحران و فاجعه ملی تبدیل شوند با سیاسی‌ترین مدل‌ها حل شوند، در حال حالی با روش‌های امنیتی ممکن بود به بحران دامن زده شود. از این مثال‌ها زیاد داریم. موضوع معلم‌ها یا بدهی گندمکاران که می‌توانست به بحران تبدیل شود. انتخاب استاندار یا مقاماتی که از میان اهل سنت انتخاب شدهاند مهم است. زمانی این آرزوی مردم محلی و منطقه بوده که کسانی از میان خودشان مسئولیت امور را به دست بگیرند و این امروز اتفاق افتاده است. اما چنان از کنار این مسائل عبور کرده و به عنوان امر طبیعی تلقیشان کرده ایم که یادمان می رود در مقاطعی حتی در مجلس ایران برای اینکه یک نفر از نمایندگان اهل سنت به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شود چه ماجراهایی داشتیم. موضوع معیشت که به حق موضوع جدی و دغدغه مردم است، در این زمینه آرامش حل شدنی است و نه در هیچ شرایطی دیگر. سرمایه‌گذار و اقتصاد نیازمند آرامش است. جمله آقای عبدی را اینطور تکمیل می کنم. ایشان آقای پزشکیان را با آقای خاتمی مقایسه کردند و من معتقدم هر دو این بزرگواران مدلی از دموکراسی فروتنانه را ارائه می کنند. دموکراسی فروتنانه به این معنی است که من همه چیز نمی دانم همه کارها از من بر نمی آید و همه در کنار هم بیستیم تا درستش کنیم. نکته دیگر این که انتخابات 1403 یک موضوع دیگر را هم نشان داد که اصلاح پذیری در داخل جمهوری اسلامی با کمترین هزینه در کوتاه مدت و با بیشترین دستاوردها انجام شدنی است. اگر بر سر این موضوع توافق کنیم و مردم همچند نتیجه و دستاورد ملموس ببینند، شرایط متفاوت می شود. همین موضوع حجاب در سال 1401 کشور را به لبه پرسگاهی رساند که اگر برایند نیروهای سیاسی فکری به حالش نمی کردند، کم مانده بود که به نقطه عجیب و غریبی برسد. ضمن این که بخشی از آسیب‌ها مثل بی‌اعتمادی و نداشتن امید به آینده به مرور و با اتفاقاتی مثل آبان 98 و 1401 به وجود آمدند، اما در حال کاهش هستند. هیچ کدام این اتفاقات در این دولت به بحران تبدیل نشده و رونده رو به آرامش است. حالا یک ناترازی وجود دارد که محصول مشترک همه دولت‌های قبلی است. نمی‌توانم بگویم محصول اصولگرایان است و اصلاح طلبان نقشی نداشتند، یا آنها بگویند محصول دولت 14 است. این مسئله محصول مشترک همه دولت‌ها است و حالا رسیده ایم به این که همه توافق داریم که این مسئله وجود دارد. اگر مسئله حجاب را با عقلانیت حل کنیم، باری از روی دوش جامعه برداشته می شود. اگر جامعه و دولت بدون حاشیه باشند، دولت می تواند غبارها را کنار بزند و تازه شروع کند به حل مسئله اصلی که معیشت و اقتصاد است. در هر نظرسنجی که انجام دهید، اولویت اول تا پنجم معیشت، مسکن، شغل، کسب و کار و پیش‌بینی اقتصاد است. همه می پرسند قیمت دلار چقدر خواهد شد. اگر به این خیال راحت برسیم که در طول چند سال آینده می‌دانیم این نرخ ثابت است، می‌توانید بر اساس این نرخ ثابت برای اقتصاد و تجارت و بازرگانی تصمیم بگیرید که این یک دستاورد است. قرار نیست در یکی دو سال به همه آنچه فکر می‌کنیم خوب است برسیم. روند و معدل مهم است. صحبت‌های آقای طباطبایی بیشتر ناظر بر بحث اقتصادی بود که اگر گشایش اقتصادی و گشایش‌های اجتماعی اتفاق بیفتد، می‌تواند فضای بهتری را ایجاد کند. با توجه توجه این که شما جامعه شناس هستید، می‌خواهم بپرسم جامعه یک زمانی خواسته‌ای دارد که به خواستش هم می‌رسد. مثلا قرار است خیابانی به نامی نامگذاری یا آسفالت شود، اما در زمان و شرایط موعد خودش اتفاق نمی‌افتد و بعد دولت‌ها در ضرورتی به اینجا می‌رسند که نام خیابان را عوض کنند. آیا بین ضرورت و خواسته مردم تفاوتی وجود دارد؟ انتقادی که به صحبت‌های آقای طباطبایی دارم این است که چیزی که مردم زمانی می‌خواستند الان اتفاق می‌افتد، اما این خواسته بر اساس ضرورتی است که دولت تشخیص داده و فکر می‌کند اگر این کار را نکند اشتباه فاحشی مرتکب شده و در برابر مردم قرار می‌گیرد. نقش مردم در وفاقی که آقای طباطبایی مطرح کردند چقدر مهم است؟ عبدی، ابتدا مثالی ساده میزنم. من روز گذشته به میوه فروشی رفتم و طبق این فاکتوری که الان هم دارم 370 گرم سیب زمینی و 158 گرم سیر خریدم و مبلغش شده 96600 تومان، یعنی تقریبا 100 هزار تومان. در واقع 2 تا سیب زمینی و 4 عدد سیر خریدم، چون ما به اندازه نیاز هر روزمان خرید میکنیم. وقتی عباس عبدی به عنوان شهروند به خرید می رود، مسئلهش این است که برای 2 قلم کالا آن هم با این تعداد اینقدر پرداخت کرده. این قضیه چطور باید حل شود؟ اصلا چرا به وجود آمده؟ نظام پولی این مملکت روی هوا رفته است. یک بانک مرکزی داشتیم که کارشناس بودند، اما حالا استقلال نداشتند و تورم بالا می رفته. الان 7 سال است که تورم بالای 40% است و باز هم تعدادی آدم از این طرف و آن طرف آوردند در بانک مرکزی گذاشتند. مسئله من آنجا است و نه قیمت این فاکتور. این قیمت تابع سیاست است. وقتی فساد سداد 7 میلیارد دلار در این مملکت رخ می‌دهد، مثل این است که در این روزنامه یک نفر در روز روشن همه وسایل را ببرد و بگوییم دزدی شده است. خوب اینها را که با چشم می‌تواندید. سداد 7 میلیارد دلار چیزی نیست که با چشم نتواندید. در این مملکت این اتفاق‌ها به راحتی افتاده است. مسئله اساسی در ایران سیاست است. برچام موفقیت مهمی بود، اما به پاشن آشیل مملکت تبدیل شد. فکر نکنید چون آقای پزشکیان گفته وفاق، من هم دنبالش میگویم. البته اگر این هم باشد ایرادی ندارد، اما سالها است که از همین کلمه استفاده کردم و گفتم تا وفاق داخل سیستم درست نشود هیچ اتفاقی در ایران رخ نخواهد داد. بنابراین من در مقام شهروند همین هستم، اما در مقام کنشگر و کسی که می‌خواهد به جامعه نگاه کند، می‌بینم که شما بدون حل مسئله سیاست در ایران هیچ راه حلی ندارید. شعار وفاق آقای پزشکیان ریشه ای شعار است، اما ممکن است من به نحوه عملش انتقاد داشته باشم. اگر در این شعار شکست بخورد، یعنی تمام و باید بگذارد و برود دنبال کارش. این شعار او است و خوب هم جلو آمده و حتی اصلاح طلب را که مخالف این شعار هستند قبول ندارم. آنها میگویند من باشم، این نباشد. یعنی چه؟ همه باید باشند. اما اینکه همه باید باشند نباید به معنای امتیاز دادن تلقی شود. آقای پزشکیان نمیتواند جلوی 15 نفر شورای عالی فضای مجازی بایستد، در حال حالی این وسط آنها مطرح نیستند و شما باید با رهبری مسئله تان را حل کنید. این محدودیت ها اصلا عقلانی نیست. آقای پزشکیان ایده‌ای در مورد حجاب دارد که مطمئنم آن را پیش میبرد و مسئله حجاب را حل میکند که خیلی مهم است. باید ببینید وقتی که این مسئله حل شد چه اهمیتی در وضعیت ما دارد. من همین الان هم سریع صحبت میکنم و خیلی به ملاحظات کاری ندارم که چه کسی رئیس جمهور یا وزیر است و در مقام نظر حرف میزنم. در آخرین جلسه که با آقای پزشکیان در مورد مسائل اجتماعی داشتیم خیلی صریح و روشن حرف زدم که خیلی خوب برخورد کرد. در حال حالی مطمئنم یک رئیس جمهور دیگر تحمل شنیدن این حرفا را ندارد. دموکرات بودنی که آقای طباطبایی میگویند در خصلت ایشان است و خیلی هم خوب برخورد کرد و آخر هم پرسید چه کار باید کرد؟ حتی اگر قبول هم نداشته باشد، نمیگوید تو چرا این حرف را میزنی؟ ما نیاز به این نوع ادبیات داریم. حالا یک سری روشنفکران ادبیات آقای پزشکیان را نمیپسندند، ممکن است من حرف را طور دیگری بزنم، باید ببینید رویکرد چیست. اگر رویکردش حل مسئله سیاست باشد، به طبع آن به حل چیزهای دیگر هم میآید. اما به نظرم در این چارچوب انتقادهای جدی هم به آقای پزشکیان وارد است. باید کمک کنیم که این موارد حل شود. مثلا من اخیراً نامه‌ای نوشتم و ایشان دستور دادند که فوراً رسیدگی شود. خوب، این برای من خیلی مهم است. نه به خاطر این که من نوشتم، به خاطر این که مسئله خیلی مهم است و دستور رسیدگی داده شده. این نوع کمک ها را باید انجام بدهیم. ولی واقعیت این است که حل مسئله سیاست در ایران خیلی سخت است و فکر می‌کنم نقاط ضعف این دولت را باید در این زمینه پیدا کنیم. من نظام اداری را یک نقطه ضعف می‌دانم. همچنین بخشی از رویکرد آقای پزشکیان را نسبت به شیوه حل مسئله وفاق دچار اشکال می‌دانم. به نظرم نحوه برخوردش با مجلس و نماینده ها و نظام اداریش باید تغییر کند و اگر اینها حل شود احتمال موفقیت ایشان زیاد بوده و نسبت به آینده امید دارم. سوال اصلی شما شاید مذاکرات باشد. درست است که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد خوب نیست، اما پرسش مهم این است که چرا مذاکرات امروز به این نقطه میرسد؟ چرا آقای رئیسی نمیتوانست این کار را بکند؟ با اینکه از خودشان بود، چون آنها شهامت کافی را نداشتند و می‌دانستند حمایت کافی را ندارند. اما در این دولت این کار رخ می‌دهد. سیاست داخلی را باید در نظر گرفت. اشتباهی که روحانی کرد همین بود که فکر می‌کرد اگر در بالا فشار بیاورد و مذاکره کند به نتیجه می‌رسد. مسئله اساسی ایران سیاست داخلی است. تا در سیاست داخلی توافق رخ ندهد، نه سیاست خارجی حل می‌شود، نه حجاب و نه مشکلات اقتصادی. بنابراین به نظر مسیر پزشکیان به حل مسئله سیاست داخلی کمک می‌کند، اما کافی نیست. طباطبایی، مسئله‌ای که من اشاره کردم با چیزی که شما فرمودید منافاتی ندارد. اتفاقاً من هم گفتم بسترش سیاسی است. نکته ای که فکر می کنم از مزایای آقای پزشکیان است. به قول آقای عبدی، بعضی از روشنفکران بدستان ما مدل حرف زدن ایشان را نمی پسندند، در حالی که باید کار در بیاید با هر ادبیاتی که می خواهد گفته شود. مهم این است که آقای پزشکیان دارد مردم را با سیاستی آشنا می کند که به آنها یادآوری می کند تدبیر امور از طریق سیاست حل می شود. من همیشه می گویم مشکل تاریخی ما این جمله معروف است که سیاست بی پدر و مادر است. آقای پزشکیان دارد یادآوری می‌کند پرداختن به سیاستی که بی پدر و مادر است. حتما خیلی بهتر از این است که گرفتار حل مسئله به روش امنیتی شویم که پدر او را در می‌آورد. من معتقدم مردم نه موافق وفاق هستند و نه مخالفش، بلکه منتظر دستاورد وفاق هستند. مثل ما نیستند که الان بنشینند بگویند وفاق خوب است یا بد. بعضی مواقع استان بر سر وفاق دعوا می‌کنند، اما دعوا بر سر وفاق نیست، بر سر موقعیت من است که چرا به جای این که من بنشینم فلان نیروی نشسته که رقیب من بوده. میخواهم بگویم مردم از همه این بحث ها عبور کردند. برای مردم حل مسئله مهم است. اگر حل مسئله با وفاق اتفاق بیفتد، فردا همه عاشق وفاق خواهند شد و میگویند دوزش را هم بالا ببر، اشکالی ندارد، با همین دست فرمان با مجلس جلو برو و همه پشتت هستیم، دور بعدی هم بیشتر رای میدهیم. آقای پزشکیان دارد این مسئله را در بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نهادینه و جاری می کند. همه ما باید کمک کنیم تا این اتفاق بیفتد. بعضی از استان ایراد می گیرند، مخصوصاً سیاسیونی که اتفاقاً می توانند کمک کنند. من ایراد گرفتن را اشکال نمی بینم، اما اینطور می فهمم که شما ایراد من را بگیرید و کمک کنید که رفع شود. نه اینکه هر روز در مورد موضوعات مختلف ایرادها و بهانه‌جویی کنید بدون اینکه راه حل ارائه دهید. موضوع اصلی الان این است که دستان یک مسئله مشخص را بررسی نمی کنند که بگویند ما مثلا در مورد حوزه عدالت آموزشی این مشکلات را داریم، یا در مورد وفاق صحبت کنیم که زیرساخت اصلیش گفتگو است. ما کی با هم تمرین گفتگو کرده ایم؟ کی توانسته ایم بنشینیم با هم حرف بزنیم؟ حتی با کسی که از لحاظ سیاسی مخالف ما تلقی می شود. آقای پزشکیان اینها را به ساده ترین روش ممکن اجرا می کند، نه اینکه در موردش حرف بزند. با اینها جمله نمی سازد، عملیات انجام می دهد. یکی از مواردی که رسانه در آن نقش دارد این است که بازنمایی تصویر واقعی را انجام بدهد، نه اینکه قلوویا اقرار کند به همان سادگی که رئیس جمهور در سطح جامعه مطرح می کند. نمی توانیم بدون اینکه مصداق و معیار داشته باشیم بگوییم این دولت خوب کار کرده یا بد. بعد از یک سال زمان مناسبی است که از استانداران گرفته تا وزرا و مقامات محلی در سطوح مختلف ارزیابی کنند. مردم هم به این ارزیابی کمک کنند. به اضافه اینکه نتایج ارزیابی مؤثر باشد در اینکه روندها یا اشخاص در جاهایی که لازم است تغییر کنند برای رسیدن به نتایجی که از اول بر سرشان توافق کردیم. اینجا مشارکت مردم نیاز است، با این شرط که مردم امیدوار باشند مسائلشان حل می شود. مردم به 9 ماه گذشته نگاه کنند، می توان توضیح داد که در این مدت چه مشکلاتی حل شده است. بعد به حوزه اقتصاد می رسیم که باز هم نیازمند مشارکت همه است. من معتقدم یک سیاستمدار بیش از این که جمله سازی کند، باید توقع مردم را برآورده کند تا مردم ببینند جملاتی که گفته دارد اتفاق می‌افتد. مثالی می‌زنم در مورد موضوع معاون پارلمانی که همه در مورد عدالت طلبی آقای پزشکیان دچار تردید شده بودند. آنجا احساسم این بود که اگر آقای پزشکیان در مورد رفع تبعیض و عدالت حرف بزند، همه می‌گویند او همان کسی است که نشان داد پای عدالت طلبی و حق طلبی ایستاده و تبعیض قائل نمی‌شود. اینها الگوهایش هستند. اگر در مورد این موضوعات حرف میزنم باز به اقتصاد برمیگردم و میگویم در اقتصاد هم نباید تبعیض داشته باشیم. تبعیض یعنی ارز دو نرخی، یعنی بتوانم به یک نفر امضای طلایی بدهم که یک چیزی را وارد کند، اما نفر مشابهش با همان مشخصات نتواند این کار را کند. وقتی کم کم ثابت شد که این دولت این روند را دنبال میکند، امید و اعتماد ایجاد می شود و ملت پای کار می آیند و خودشان در موضوع اقتصادی مشارکت می کنند، وگرنه بدون مشارکت مردم دوباره همان دخالت دولت‌ها و اتفاقات قبلی خواهد بود. معتقدم در این حوزه تا این لحظه شخص آقای پزشکیان و بخشی از کسانی که انتخاب کرده در این مسیر حرکت می کنند. البته پیشبینی من این است که بخشی از کسانی که به هر دلیل انتخاب شدند در سال آینده از قطار دولت پیاده شوند و در جایی که شاید مناسب تر باشد از آنها استفاده شود. ارزیابی مستمری که در گفتمان عقلانیت آقای پزشکیان بارها اشاره شده، یکی از موضوعات عقلانیش این است که اگر می خواهیم به نتیجه برسیم باید ارزیابی مستمر داشته باشیم. یکی از روش‌هایش هم نظرسنجی است که ببینیم مردم با فلان موضوع دارن پیش می‌روند یا نه. در مورد قصه وفاق، آقای پزشکیان برخلاف نقدهایی که مطرح می‌شود، اتفاقاً دنبال راضی کردن رقبا نیست و برای جلب حداکثر رضایت مردم، حاضر است به همه زینفانی که حتی جزء منتقدان یا مخالفانش محسوب می‌شوند میدان دهد تا موضوع حل شود و رضایت مردم حاصل شود. دنبال رضایت مردم است. دنبال راضی کردن رقبا نیست. این دو خیلی با هم فرق می‌کند. متأسفانه برخی دوستانی که اتفاقاً در انتخابات ریاست جمهوری همراه بودند و در انتخاب آقای پزشکیان کمک کردند، الان به این اشتباه افتاده‌اند که فکر می‌کنند اگر آنها در این وفاق نیستند به معنی راضی کردن رقبا است. تکرار می‌کنم معنیش کسب رضایت مردم است. ایده وفاق باید به پدیده رضایت تبدیل شود. آنچه ما در هدف اصلی رئیس جمهور و اراده‌اش می‌بینیم کسب رضایت مردم است. جالب است همیشه به سادگی می‌گوید رضایت مشتری مگر اصل نیست. مشتری همین مردم هستند و باید برای حداکثری کردن رضایت مشتری تلاش کرد. بحث خوبی را مطرح کردید. وقتی از وفاق صحبت می‌کنیم، مردم کوچه و بازار که با سیاست درگیری مستقیم ندارند، می‌گویند وفاق برای سهم‌بری همه جناح‌های سیاسی در دولت تعریف شده و به ما ربطی ندارد. در واقع اینها می‌خواهند دعواها و تعارضات خودشان را با سهم‌دهی حل کنند. جالب بود که اشاره کردید در سال آینده امکان دارد تغییراتی در بدنه دولت اتفاق بیفتد. چون یکی از دلایلی که این برداشت مردم را تقویت می‌کرد که وفاق برای سهم‌خواهی و سهم‌دهی بوده. افراد ناکارآمدی بودند که در رأس کارها قرار گرفتند. آیا امیدی هست که دولت در آینده بتواند روندی را در پیش بگیرد که چهره‌های ناکارآمد جریان‌های مختلف سیاسی مشهور در بین مردم را کنار بگذارد؟ طباطبایی هدف معلوم است، اما مثلا اگر در حوزه آموزش و پرورش که هدف عدالت آموزشی در ساخت مدرسه یا کیفیت آموزش است، این مسئله در تیروندی که پیش می رود و مورد تاکید رئیس جمهور است اتفاق نیفتد، یعنی کارگزاران آن حوزه نه اینکه افراد ناکارآمد یا ناتوانی باشند، اما همراه و همگام با رئیس جمهور نمی توانند آن پروژه را پیش ببرند. یا در حوزه اقتصادی، اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی نتواند هم پای آنچه در ذهن رئیس جمهور می‌گذرد برای حداکثری کردن رضایت مردم از حوزه اقتصاد قدم بردارد. در آخر رئیس جمهور باید به مردم گزارش بدهد که اهداف تعیین شده و آنچه به شما وعده دادم دارد اتفاق می‌افتد یا نه. یکی از موارد مهم ارزیابی مستمر که آقای پزشکیان بر آن تاکید کرده و حتی در مانیفست گفتمانی ایشان بارها اشاره شده این است ارزیابی مستمر نتایج برای رسیدن به نتایج مورد توافق. خب همه کارها را که رئیس جمهور نمیتواند انجام دهد ابزاری دارد که همان دولت مردان هستند. شاید برای اولین بار یا دومین بار است که مثل زمان آقای خاتمی افراد از بین نخبگان در فرایندی دموکراتیک و از لیست‌هایی تعیین شده انتخاب شدند. شاید این افراد هم برای پیشبرد اهداف کافی نباشند، که به این معناست اگر زمانی که قرار بوده پروژه به نتیجه برسد و نرسید، این افراد را میتوان با افرادی که در آن حوزه توان بیشتری دارند یا گفتمان و اراده اش برای حل مسئله مناسب تر از جابجا کرد. وقتی مردم این نتیجه را ببینند، به طور طبیعی وفاق که زیرساخت‌های متعددی دارد به چیزی تبدیل می شود که مردم دنبال کسی بگردند که اولین شعارش این باشد. این بستگی به موفقیت در کسب نتایج دارد. عبدی، موافق نیستم. مشکل ما فهم از سیاست است. سیاست این است که منافع دیگران را هم لحاظ کنیم. مردم می‌خواهند مسئله‌شان حل شود. دولت‌های ائتلافی در غرب می‌گویند 4 تا وزیر هم از من باشد. خب بگوییم چرا اینها را گذاشتید؟ اینها که دنبال منافعشان هستند. قرار نیست غیر از این باشد. مسئله را باید جور دیگری حل کرد. فکر کردید همه دنبال این هستند که برای خدا کار کنند. طرف می‌خواهد قدرت و شهرت داشته باشد، نزدیکانش را سر کار بیاورد. همه چیز که در اختیار رئیس جمهور نیست، چند تا کارشناس و مدیر می‌خواهد بگذارد. اگر منافع و مصالحشان را در نظر نگیرند، چنان در کاسه‌اش می‌گذارند که یک دفعه می‌بینید شکست خورده و می‌گویید این افراد کارشناس نبودند. سیاست را باید رئال و واقعی تعریف کرد. اگر طرف مقابل در میدان نباشد، کار را به هم می‌زند. اما اینکه مردم می‌گویند که تقسیم است، حالا آمد و تقسیم نکرد و خرابکاری کردند، همین مردم علیه رئیس جمهور می‌گویند که نتوانستی کاری کنی. اگر هم بخواهد مقابله کند، می‌گویند تو می‌خواهی دعوا کنی. این مرزی دارد که باید رعایت کرد. اینکه آدم‌هایی را از جناح‌های مختلف برای تحقق وفاق بیاورید بسیار کار خوبی است. مشکلی هم با منافع آنها نداریم. مشکل این است که باید آنها را در شرایطی قرار بدهید که همه کارهایشان را ارزیابی کنند. وزیر نیرو و وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش هر سه افرادی بودند که می توانستید موقع انتخاب بگویید نباشند. اما شما می توانید بگویید من اینها را به دلیل وفاق یا دلیل دیگری گذاشتم. اما امروز کارنامه‌شان را می توانید ارزیابی کنید. قطعاً کارنامه ی وزیر کشور را بالاتر از خیلی‌های دیگر ارزیابی می‌کنم. وزیر نیرو اگر به قولش که در تابستان قطعی نخواهیم داشت عمل کرد، موفق خواهد بود. اما موفقیت وزیر آموزش و پرورش قابل تردید است. بنابراین نمی‌توانید بگویید چرا این افراد را آوردید. فکر نکنید اگر یک وزیر اصلاح طلب گذاشته بودید لزوماً به صفت اصلاح طلب می توانست کار کند. مسئله من با آقای پزشکیان در مورد وفاق این است که اگر امروز یک سخنرانی دارد، نگرانی بعد را ندارم که دعوا راه بیاندازد. آقای پزشکیان از روزی که آمده علیه آقای رئیسی حرفی نمی زند، در حال حالی می دانم آن دولت چه بوده و کلی هم انتقاد دارم، ولی قرار نیست ایشان عین من حرف بزند و درست هم نیست. اما یادتان باشد رئیسی از روزی که آمد یقه روحانی را گرفته بود و تا روز آخر هم همه مشکلات را گردن دولت قبلی می انداخت. بدبختی این است که روحانی هم همین کار را با احمدی نژاد می کرد. این کارها جواب نمی دهد جز این که تخریب می کند. من به عنوان شهروند حق دارم علیهشان انتقاد کنم، اما سیاست مدار حق ندارد. حتی در دولت پزشکیان هم اگر دقت کنید، هیچ کدام علیه دولت قبل حرفی نمی زنند. این کار مثبت است. اگر دقت کنید آقای پزشکیان گاهی در این حد گفته که این مشکلات از قبل بوده، این ناترازی ها که مربوط به دولت من نیست. خب بله، اما شما آمده اید که حلش کنید. اینها به این معنا نیست که نسبت به قبلی ها اعتراضی ندارد، اما می خواهد بگوید نحوه رفتار من به گونه قبلی ها نیست. اگر قرار باشد هر روز درباره رئیس جمهوری قبلی حرف بزنم. فرقم با او چیست که تا 8 سال دیگر هم میماند میخواست علیه روحانی حرف بزند. اگر اینطور نگاه کنیم میتوانیم ایرادات دولت را در نحوه تعاملش با وفاق پیدا کنیم و به حلشان کمک کنیم. آقای عبدی موقعی که از بی‌اعتمادی صحبت میشود همواره بی‌اعتمادی بین مردم و دولت مد نظر است. اما الان بخش کثیری از مردم به اصلاح طلب بی‌اعتماد هستند و اصلاح طلب تلاش میکنند با تندروهایی شبیه اپوزیسیون دوباره پایگاهی بین مردم پیدا کنند. عبدی پیدا نمی کنند، بدتر می شود. این دیوار بی‌اعتمادی بین دولت، مردم و اصلاح طلب چطور اتفاق افتاد؟ آیا بازگشتی برای اصلاح طلب وجود دارد؟ عبدی، نکته مهمی است. اولا بدون تردی با اپوزیسیون شدن اصلاح طلب هیچ اعتمادی برایشان بین مردم به وجود نخواهد آمد. مشکل اصلی اصلاح طلب همان حدی از رادیکال شدنشان بوده. بخشی از بی‌اعتمادی این است که مردم از سیستم عبور کردند و نسبت به هر کس در سیستم بخواهد کار کند، بی‌اعتماد می‌شوند. بنابراین اگر اصلاح طلب فکر می‌کنند باید درون سیستم کاری کنند، باید پیه این بی‌اعتمادی را به تنشان بمالند و به خودشان نگاه کنند و اعتماد به نفس داشته باشند. این که کنار اپوزیسیون قرار بگیرند هیچ کمکی به آنها نمی کند. باید در درون انتقاد کنند که می تواند رادیکال باشد و در درون و بیرون سیستم شنونده داشته باشد. بخش عمده‌ای از بی‌اعتمادی علیه اصلاح طلب این است که میگوید شما چرا انتقادهای بیرونی می‌کنید؟ در حال حالی درون سیستم هستید. تناقضی که در اصلاح طلب به وجود آمده. پارادوکسی است که هم می‌خواهد این طرف را داشته باشد و هم آن طرف را، ولی چوب هر دو را می‌خورد و نان هیچ کدام را نمی‌تواند بخورد. منظورم به لحاظ سیاسی است نه شخصی. اصلاح طلب باید خط مشی روشن خودشان را داشته باشند و روی اصول خودشان بایستند. اگر اصلاح طلبی میگوید کاری به این سیستم ندارم و هر سیستم دیگری بود اینطور رفتار میکردم. اشتباهی است که اندک اصلاح طلب رژیم گذشته هم دچار شدند که فکر میکردند اگر با اپوزیسیون و براندازها همراه باشند چیزی گیرشان میآید، اما آنها اولین قربانی های انقلاب بودند. شهامت نداشتند در جایی بایستند که قابل دفاع باشد. اصلاح طلب اگر اصلاح طلب باشد باید محکم روی مزش بایستد، هم در نقدش نسبت به حکومت جدی و قاطع باشد و هم در التزامش به عمل در اصلاحات داخل سیستم. این دو را باید با هم داشته باشد. این است که اعتبار می آورد، نه این که هم نان سیستم را و هم ادبیات اپوزیسیونی را بخورد. چوب هر دو را می خورد، ولی نان هیچ کدام را به لحاظ سیاسی نمی تواند بخورد. سیاست درست باید انسجام داشته و قابل دفاع باشد. طباطبایی گاهی دستان ما در دام هواداران میافتند که منطقی هم هست. هواداران حتما 2-3 پل جلوتر از مطالبات واقعی جلو می روند. در دولت آقای رئیسی که می خواستیم نقد کنیم، اول سعی می کردیم با کسانی که در حوزه نقد ما هستند تماس بگیریم، به اضافه این که تاکید داشتیم اگر نقدی می کنیم در کنارش پیشنهاد هم داشته باشیم، چون می خواستیم نقدی کنیم که به نتیجه برسد و مسیری اصلاح شود. رویکرد ما این بود که نامه ای را مستقیم ارسال کنیم، نه این که در فضای عمومی منتشر کنیم، چون از مسائل و بحران هایی نام برده می شد که فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی را تشدید می کرد. وقتی تعریف مشترک از اصلاح طلبی وجود نداشته باشد، کار به اینجا می رسد که یک طیف به اپوزیسیون خارج از کشور تنه می زند و یک طیف در داخل ساختار. اصلاح در درون سیستم. اصلاح ذیل جمهوری اسلامی نه بیرونش. بعضی وقتها شاید سهوی این مسئله پیش می آید که اگر فاصله بگیریم می توانیم بخش عمده ای از هواداران را جذب کنیم. جذب چه چیزی؟ شما یا داخل سیستم هستید و می توانید به حل مسئله کمک کنید یا در بیرون هستید و کاری ندارید که وارد این فضا شوید. این دوگانه یست که پیش آمد و سر مسئله وفاق خودش را نشان داد و تشدید شد. آقای پزشکیان بارها تاکید کرد از همه نیروهای موجود در جمهوری اسلامی استفاده می کنم. یک بار قول نداد که از بدنه اصلاح طلبی استفاده می کند. شاید ایراد ما بود که نیامدیم تبیین کنیم رئیس جمهوری که در مورد وفاق حرف می زند ایدهش است و فیلم بازی نمی کند که یک سری را گول بزند یا از یک سری نیروهای خاص استفاده کند. تکرار می کنم، شما به فاصله 24 ساعت می توانید نقدها و مسائلتان را دست شخص دوم کشور برسانید. چه نیازی است که توییت کنید یا جار بزنید؟ آقای عبدی اشاره کردند. می شود یک نفر به عنوان وزیر کشور معرفی شود و شما هنوز عمل کردش را ندیده اید و نمی دانید چه برنامه ای دارد، اما از روز اول بگویید این انتخاب نامناسب است. اتفاقا مردم وارد این دعواها نمی شوند. من هم معتقدم جزء 3 نفر وزیر درخشان این دولت وزیر کشور است. با وجود همه نقدهایی که دستان داشتند قبل از اینکه ایشان عملکردش را نشان دهد، به نظر باید برنامه‌ای بگذارید درباره پیشتاوری داوری و قضاوت‌ها در مورد افرادی که هیچ تجربه‌ای از فرد ندیدند و نقد می‌کنند. این پدیده عجیبی است. اینها مواردی است که مردم را نسبت به تدبیر امور که قرار است گرهش به دست سیاست باز شود، ناامید یا بدبین می‌کند. می‌گویند اینها دعواهای خودتان است که سهم بگیرید. عبدی، آقای طباطبایی جزء روزنه گشایان است که من با این ایده فاصله دارم و مطلقاً در این سیاست نیستم. طباطبایی، ولی قبولش دارید. عبدی، ایشان چون متوجه مسائل من نمی‌شوند، فکر می‌کنند قبول دارم. من کلاً روزنه گشایی را در این ماجرا نادرست می‌دانم. اما اصلاً اینطور نیست که شما انتقادات را بنویسید و به حکومت بدهید. این شوخی است. انتقاد باید صریح و علنی و عمومی باشد. نتیجه باید علنی و صریح باشد. طباطبایی، نتیجه چه می شود؟ عبدی، این دو موضوع متفاوت است. طباطبایی، اگر به دو قطبی سازی برسد کمک می کند. عبدی، انتقاد در عرصه عمومی یک کنش اجتماعی و جمعی است. مثلا من با آقای غلامی صحبت می کنم و می گویم این مدیریت درست نیست، یا گوش می کند یا نمی کند. اما گاهی در عرصه عمومی می گویم. در این صورت مسئله من این نیست که ایشان گوش کند یا نه. طباطبایی، ولی حل مسئله را باید انجام دهد. عبدی، خیر. آقای غلامی دقت می کند که عرصه عمومی چه قضاوتی در موردش می کند. اینجا دارد تبدیل به قدرت می شود. نصیحت الملوک شخصی است که چیزی می گویم و قبول نمی کند، شاید حق هم دارد. در عرصه عمومی نباشد، یعنی رسانه را کنار برده اید. انتقاد باید در عرصه عمومی باشد. اما اینکه دو قطبی ایجاد می شود، باید یاد بگیرید درست بگویید. نحوه انتقاد فرد است که اشکال ایجاد می کند. توییت زدن ایرادی ندارد. طباطبایی، نمیگویم ایراد دارد، میگویم کسانی که خودشان دسترسی دارند و حتی بخشی از بدنه دولت هستند می توانند در عرصه عمومی انتقاد کنند. عبدی، ربطی به دسترسی ندارد، دقیقاً می توانند و وظیفشان است. همین الان انتقادم را در عرصه عمومی می نویسم، در عرصه خصوصی هم چیزهایی می نویسم. طباطبایی، اثر کدامشان بیشتر است؟ عبدی، عرصه عمومی. طباطبایی، به اضافه اینکه زینفعانی که مخالف هستند بگویند آقای رئیس جمهور این حرف تو نیست، حرف کسانی است که بارها ثابت کرده اند می‌خواستند کشور را شلوغ کنند و مسیر درستی که ممکن است رئیس جمهور انجام دهد هم خراب می‌شود. عبدی، اگر در این بازی بیفتید باخته اید. طباطبایی، داریم از جامعه واقعی حرف می‌زنیم. عبدی، ماجرا روشن است. من وقتی در عرصه عمومی نقد می‌کنم، قصدم انتقاد به رئیس جمهور نیست. اگر اینطور باشد که به قول شما چیزی می نویسم و حتی به رئیس جمهوری هم دسترسی نداشته باشم می نویسم برسد به دست ایشان، حالا یا می رسد یا نمی رسد. شما فکر می کنید اگر به آقای پزشکیان نامه بنویسم حتما دستش می رسد؟ برای من اهمیتی ندارد. در عرصه عمومی شما با مردم صحبت می کنید و رئیس جمهور را در برابر داوری مردم قرار می دهید. او هم حس می کند حالا مردم چه فکر می کنند و باید پاسخ بدهد. طباطبایی، من مطالبه‌گری مطالبات مردم را قبول دارم، وگرنه که به قول شما رسانه را تعطیل کنیم. من در مورد دوستانی صحبت می‌کنم که دسترسی مستقیم دارند. اما اینکه مسئله‌ای را مطرح کنیم که راه حل و ایده نداشته باشیم و نتوانیم کمک کنیم. عبدی، احتیاجی به ایده و راه حل و کمک نیست. طباطبایی، ما یک مسئله‌ای را مطرح می‌کنیم و ذهن مردم را درگیرش می‌کنیم، در حالی که آن مسئله اولویت سوم یا چهارم رئیس جمهور هم نیست. اما ما با شیوه خودمان آن اولویت‌ها را کنار می‌زنیم و این مسئله را برجسته می‌کنیم بدون آنکه به نتیجه و راه حل فکر کنیم. عبدی، قرار نیست همه مسائل مهندسی شده حل شود. دیگران باید آزادی نقد و اظهار نظر داشته باشند، حتی اگر در تشخیص اولویت‌ها یا نظراتشان اشتباه کنند و اینها هیچ ایرادی هم ندارد. رئیس جمهور و دولتی که قدرتمند است می‌تواند پاسخ دهد و این مسائل را حل کند. طباطبایی، حتی این نشانه اقتدار آن دولت است. عبدی، بله. بنابراین هیچ افتخاری برای حزب و گروهی نیست که خصوصی برای رئیس جمهور مطالبی بنویسد. طباطبایی منظور من این است که باید معطوف به نتیجه بود. مثلا من در مورد عملکرد یک وزیر نقد دارم و می‌خواهم مشکل حل شود، نه اینکه مردم از من خوششان بیاید و بگویند چه ایرادات خوبی گرفتی. من می‌خواهم مسئله حل شود و کسی هم راجع به موضوع گارد نگیرد. عبدی، شما یک دوگانه سنتی در ذهنتان درست کرده اید و می‌خواهید دیگران در آن چارچوب عمل کنند، این قابل قبول نیست. طباطبایی، اصلاً من راجع به خودم صحبت می کنم و می گویم می توان این کار را انجام دهم. عبدی، این که کسی به وزیری نقد می کند ایرادی ندارد و اصلاً باید مردم را دنبال نقد خودش بسیج کند، ولی باید بتواند از نقدش دفاع کند. طباطبایی، و ضمن این که معطوف به نتیجه پیش برود. عبدی، اتفاقاً معطوف به نتیجه است. نتیجه در بوروکراسی نیست و سیاسی نگاه می کند. اما این موضوع پیچیدگی و ادبیات خاصی دارد. اما اگر عرصه عمومی را از سیاست بگیرید، یعنی در سیاست را تخته کرده اید. طباطبایی، منظور من هم اصلا این نیست. صحبتم در مورد بخشی از کسانی است که می توانند بدون درد و خونریزی و وارد دو قطبی شدن به حل مسائل کمک کنند، اما به گونه گونه دیگر به یک سری مسائل دیگر دامن بزنند. وگرنه شکی نیست که من به عنوان یک نیروی سیاسی وظیفه دارم کنار مردمی که نقد دارند بایستم و نقدشان را هم برسانم یا به رسانه در این زمینه کمک کنم. عبدی، هیچ نیرویی را نباید محدود کرد. آقای عبدی به نکته خوبی اشاره می کنند و آن فعال کردن عرصه عمومی، انتقاد کردن و شجاعت دادن به مردم برای انتقاد کردن است. به نظرم صدای مردم بودن در عرصه عمومی خیلی مهم است و اثرگذاری هم دارد و معطوف به نتیجه هم خواهد بود. اما نکته‌ای که آقای طباطبایی و دیگران را نگران می کند و اجتناب ناپذیر هم هست، تلقی برنشدن و مشهور شدن و ایجاد یک جامعه نمایش است. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این ویژگی را دارند که به جامعه نمایشی تبدیل شوند که حقیقت ندارد اما وجود دارد و کارکرد خودش را هم اعمال می‌کند. طباطبایی، بله، اگر مردم مطالبه نکنند که جامعه زنده نیست. اما این اتفاق اجتناب ناپذیر است و تبعات ناخواسته فضا و شبکه‌های اجتماعی است که یک شخص را که شایستگی برنت شدن ندارد به برند تبدیل می‌کند. او ممکن است منافع شخصی خودش از طریق عرصه عمومی دنبال کند. به عنوان پرسش آخرین را مطرح می‌کنم که آیا واقعاً اصلاح طلب قادر هستند دوباره به عرصه عمومی برگردند؟ عبدی، هیچ کس را نمی‌شود برای همیشه از عرصه عمومی حذف کرد. این به خودشان بستگی دارد. اما اگر منظورتان از اصلاح طلب نیروهای موجود اصلاح طلب هستند، به این امکان پذیر نیست. اما اصلاح طلبی کماکان زنده است و به عنوان گرایشی که به تحولات جامعه از درون سیستم نظر دارد مطرح است. این فقط هم مربوط به جمهوری اسلامی نیست و درباره هر سیستمی مصداق دارد. در این جامعه جا افتاده که در سیر تحولات حکومت‌ها در نهایت مجبورند به الزامات جامعه تون بدهند و خودشان را تطبیق دهند و به مرور زمان هماهنگ کنند و اینکه به هر حال رأی اکثریت قاطع ملت را همراه خودشان داشته باشند. به نظرم این نگاه اصلاح طلبی قدرت دارد و حامل‌های خودش را پیدا می‌کند. اما اگر منظورتان به طور خاص این نیروهای اصلاح طلب هستند، مسئله این است که بخشی از آنها هنوز به دلایل متعددی انقلابی هستند. به خصوص کسانی که تجربه قبل از انقلاب را دارند، هنوز هم انقلابی‌اند. مانند کسی هستند که مسیحی شده بود اما به محض اینکه در کلیسا چراغ را روشن کردن صلوات فرستاد. اینها هم در سال 88 همه‌شان انقلابی بودند، از جمله آقای طباطبایی. همه از دم انقلابی بودند. اما به هر حال به نظرم گرایش اصلاح طلبی فارغ از نیروی سیاسی حامل‌های خودش را دارد. اگر اصلاح طلبی را در برابر براندازی تعریف کنیم، می‌بینیم که همچنان حامل‌های خودش را دارد. استفاده از تحول خواهی به جای براندازی بازی با کلمات و اثر شرمندگی است، وگرنه هر اصلاح طلبی تحول خواه است. اما گفتم اگر منظورتان نیروهای اصلاح طلب باشند، این بستگی به خودشان دارد. اگر هم خاطرتان باشد، سال قبل نامه‌ای به آقای خاتمی نوشتم. واقعیت این است که جدا شدن از آن پسامینه خودشان سخت است و مهمتر این که شکافی بین آنها و نسل جدید افتاده که علت اصلیش هم 88 است که این شکاف را برای 10 سال ایجاد کرد. 10 سالی که فوق العاده در ایران مهم بود و دوران نسلی جدیدی بود و دیگر امروز خیلی‌ها این نیروها را نمی‌شناسند. شکاف 88 نکته مهمی بود. آقای طباطبایی نظر شما چیست؟ طباطبایی، من هم بین اصلاح طلب و اصلاح طلبی تفکیک قائل هستم. رسمش مهم است و اسمش خیلی مهم نیست. حالا آقای عبدی به تجربه سال 88 اشاره کردند، اما ما هم تجربه عبورهای آقای عبدی را نداشتیم. در حال حالی این هم یک مدل انقلابیگری بوده. در واقع عبور هم مدلی از انقلابیگری است. هر کدام در مقطعی گرایش هایی با مدل های مختلف داشته ایم. مهم این است که معدل آدم ها در روند فعالیت سیاسیشان معقول باشد و معدل قابل قبول باشد. نتیجه هم این است که آنچه برای مردم حاصل می شود نتیجه خوبی باشد. والا ما دور هم بنشینیم و بگوییم خیلی خوب عمل کرده ایم و مردم در بیرون ناراضی باشند، دستاورد قابل افتخاری نیست. آقای عبدی در مورد روزنه‌گشایی گفتند که بحث مفصلی است. اما اگر بتوانیم با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را احسا کنیم که برای مردم راهگشا و کارگشا باشد، از طرف هر کسی اتفاق بیفتد، نامش اصلاح طلبی است. اگر از درون سیستم را به شیوه اصلاح کنیم که به درد مردم برسد، حتما اصلاح طلبی است. ممکن است یک نفر منش اصلاح طلبی داشته باشد، اما نیروهایی که در کنارش کار می‌کنند حتی شهره به اصلاح طلب بودن نباشند. اگر مشی و رسم اصلاح طلبی را که تعریفش مشخص است در نظر بگیریم، هیچ وقت نمی توانیم بگوییم اصلاح طلبی وجود ندارد یا از بین رفته است. هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. خیلی ها در طول مسیر با اصلاح طلبی همراه می شوند، در حالی که پیش از آن هیچ سابقه ای به عنوان اصلاح طلب نداشتند. من می گویم آنها هم جزء مسیر اصلاح طلبی تلقی می شوند. باز هم می گویم که معدل کار مهم است، وگرنه هم تجربه های عبور کردن بدبود هم مدل های دیگری که در مقاطعی وجود داشته است.